صدای رادیو فرداست. ده ها شهر ایران در نقاط مختلف شاهد تجمعات اعتراضی گسترده است. جو بایدن زنان ایرانی را شجاع خواند و گفت ایالات متحده در کنار آنها می ایستد. اینستاگرام در ایران فیلتر شد. شب بخیر شنونده گرامی. ساعت در ایران در این لحظه 1 ساعت عقب کشیده شده. اگر ساعتی دارید که نیمه شب رو به شما نشون میده، حتما اون رو 1 ساعت عقب بکشید، چرا که اکنون ساعت 23 هست. و بشنوید که گزارش ها و تصاویر منتشر شده نشان میدهد چهارشنبه شب همچنان ده ها شهر ایران در استانهای مختلف شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده هستند. در این اعتراض ها مانند روزهای گذشته زنان با برداشتن روسری هایشان شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران سر می دهند. از تهران گزارش شده که نقاط مختلف این شهر شاهد حضور بسیار پرتعداد معترضان است. از شهرهای اطراف تهران هم گزارش های مشابهی از حضور گسترده منتشر می شود. در برخی شهرهای شمالی ایران تصاویری از به آتش کشیده شدن بخش های از ساختمان های دولتی منتشر شده، از جمله در آمل ساختمان فرمانداری و در بابل ساختمان کلانتری آتش گرفتند.
فرمانداری آمل درش باز شد.
شعارهایی که شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفتند در روز چهارشنبه بیشتر شنیده می شد، از جمله در کرمانشاه. در شهر کرمان زادگاه قاسم سلیمانی هم تصاویر این فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. همزمان تصاویر نیز از شلیک مستقیم ماموران امنیتی به معترضان منتشر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شجاع توصیف کردن شهروندان و زنان ایرانی گفت ایالات متحده در کنار آنها که برای حفظ حقوقشان در حال اعتراضند می ایستد. جو بایدن در صحبت‌هایش همچنین بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده اجازه دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از حمله روسیه به اوکراین که آن را بی‌رحمانه و بی‌دلیل توصیف کرد، گفت این کشور اصول بنیادین سازمان ملل متحد را بیشرمانه نقض کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف از فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران، وبسایت نت بلاکس گزارش داد که دسترسی به اینستاگرام بدون فیلتر شکن در ایران ناممکن شده است. اینستاگرام از آخرین شبکه‌های اجتماعی فیلتر نشده در ایران محسوب می‌شد که حالا با شدت گرفتن اعتراض‌ها به فهرست سایر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر و تلگرام می‌پیوندد. و اما گروه هکری انانیموس یا گمنام روز چهارشنبه چندین وبسایت رسمی جمهوری اسلامی از جمله وبسایت بانک مرکزی، سایت دولت و وزارت ارشاد رو هک کرد. این گروه هکری که اعتراضات به قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رو دنبال میکنه، در پیامی خاطر نشان کرده که در کنار مردم ایران ایستاده است. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا را جویا شده است.
خب ما در شرایطی ما هم صحبت میکنیم که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران بسیار بسیار دشوار هست. ما با قطعی‌های گسترده اینترنت طرف هستیم و همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، ایران محبوب ترین شبکه اجتماعی که در ایران هست به نام اینستاگرام رو فیلتر کرده. بنابراین ما داریم توی یک فضایی صحبت میکنیم تمام امکانات دنیای اینترنت که در همه جا در اختیار ما قرار نداره. در چنین شرایطی دیروز درخواست کمک منتشر شد از طرف یک سری از کاربرهای ایرانی که در اون درخواست کمک از هکرهای انانیمس خواسته بودند که به اونها کمک بکنن برای اینکه بتونن با وضعیت سرکوب اینترنتی و سرکوبی که در خیابونها وجود داره مقابله بکنن. در نتیجه اون هکرهای انانیمس وارد شدن و شروع کردن به هک کردن وبسایت‌های دولتی و همین الان که باز دوباره دارم با شما صحبت می‌کنم، هکرهای انانیمس تصاویری منتشر کردن از پنل کاربری فارسنیوز که تا اونجا هم رفته. با هک کردن سایت های دولتی دولت.ir متعلق به دولت شروع کردن و الان همین دقیقه پیش رسیدن به هک کردن جاهایی از جمله فارسنیوز. بانک مرکزی ایران رو از دسترس خارج کردن و در واقع به این شکل دارن به اون درخواست کمکی که از طرف کاربران ایرانی منتشر شد پاسخ میدن.
آقای رشیدی، شما گفتید که روز سه‌شنبه معترضان از گروه انانیمس یا همون گروه هکری گمنام درخواست کمک کردند. حالا پرسش اینه که تا چه حد هک کردن سایت‌های دولتی، سایت بانک مرکزی و همچنین سایت وزارت ارشاد میتونه ساده باشه که ظرف 24 ساعت این همه هک انجام شده، ضمن اینکه خبرگزاری فارس رو هم به اون اشاره کردید.
منطقا نباید آسون باشه به خاطر اینکه این سایت‌ها به واسطه اینکه دارن دولت رو نمایندگی میکنن، به نوعی حیثیت کشورها و دولت‌ها رو هم دارن نمایندگی میکنن. بنابراین تمام دولت‌ها در دنیا برای حفاظت از زیرساخت‌های دولتی خودشون منابع خیلی زیادی رو اختصاص میدن برای اینکه بتونن از امنیتش، از دردستنش و از راحت دردستنش اطمینان پیدا بکنن. خب ما شاهد این هستیم که تو ایران چنین اتفاقی نیفتاده. دلیلش هم این هستش که عمده تمرکز مقامات ایرانی بر روی این هستش که بتونن سانسور اعمال بکنن، اینترنت رو قطع بکنن و توجه کافی به امنیت وبسایت‌های دولتی نمی‌کنن.
خب آقای رشیدی، حالا هک شدن این همه سایت در ایران اگر که به ارائه اطلاعاتی منجر نشه، به طور مثال در موردی که سی تی اسکن مهسا امینی منتشر شد یا اطلاعات دیگری که در مورد زندان اوین منتشر شد و رفتارهای بسیار خشن زندانبانان با زندانیان که قبل از اون انکار می شد، اما اگر به درز اطلاعات نینجامه حقیقتاً چه کمکی می کنه؟ مثلا در این مورد سایت دولت و ارشاد و بانک مرکزی چه لطمه‌ای به دولت وارد میکنه؟
در حال حاضر میگم این مدل کارها بیشتر ضربه های حیثیتی وارد میکنه، اما خب این گروه در سابقه خودشون دارن. مثلا در مورد بشار اسد، این گروه ایمیل های بشار اسد رو هک کردن و منتشر کردن. بنابراین ممکنه که در ادامه فعالیتاشون ما انتظار میتونیم داشته باشیم که به چنین نقاطی هم برسه و ما شاهد شاید افشاگری هایی هم باشیم. یا مثلا همین هک کردن خبرگزاری فارس، ممکنه که شاید، من نمیدونم، اسنادی داشته باشن یا مطالبی باشه که بخوان منتشر بکنن و برای عموم مردم جالب باشه. بنابراین باید یه مقداری صبر بکنیم ببینیم که روند وقایع به چه سمتی میره. آیا این هکرها همون الگوی رو، رفتاری رو که در مقابل با بشار اسد داشتن یا در جنگ اوکراین با روسیه داشتن، هکای متعددی که میکردن ارتش روسیه رو، دولت روسیه رو و اطلاعاتش رو منتشر میکردن، آیا به اون سمت هم میرود یا نه؟ بنابراین یه مقداری باید به نظر من صبر کنیم چون در سابقه شون چنین اقداماتی رو دارن.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا میشنیدیم. و ما رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رو منصوب کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران و علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ریاست بازرسی بیت رهبری رو هم در کارنامه خودش داره، از جمله غایبان این فهرست هستند. کاربران فضای مجازی نوشتند که پس از یک دست شدن حاکمیت در قوای سگانه، علی خامنه‌ای در تلاش برای یک دست کردن کامل دیگر نهادهای حاکمیتی است. بشنویم از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در گفتگویی که با همکارم شاهین بشیری داشته.
ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا حدودی میشد انتظار داشت، چون آقای روحانی به عنوان عضو حقوقی در این مجمع منصوب شده بود و طبیعتاً آقای خامنه‌ای در فضای جدید تمایلی نداره که حسن روحانی را در فضای سیاسی به عنوان یک چهره بالقوه حفظ بکنه. علی اکبر ناطق نوری هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 و استعفاش از سمت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نوعی فاصله خودش رو با آقای خامنه‌ای زیاد کرده بود و از این جهت آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که دوباره بخواد آقای ناطق نوری رو در فضای سیاسی فعال نگه داره و به نوعی به تعبیری در ساختار داخلی اصولگرایان به او وجه بده. رابطه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هم کماکان مانند گذشته رابطه کجدار و مریح است. یعنی آقای خامنه‌ای با وجود همه انتقادات آقای احمدی نژاد نمیخواد اون را از ساختار سیاسی جدا بکنه، چون هم به تعبیر رایج کماکان موضوع انتخابات سال 88 و اتفاقات دیگه پابرجا هست و از طرف دیگه اون بخشی از پایگاه حامیان آقای احمدی نژاد به نوعی همچنان با حامیان آقای خامنه‌ای همپوشانی دارن. از این جهت آقای خامنه‌ای نمیخواد به هر حال اون ساختار حامیان آقای احمدی نژاد رو از خودش جدا بکنه.
یه مقدار خب در مورد حسن روحانی آدم شاید بتونه این دلایل رو متوجه بشه، ولی در مورد ناطق نوری یه مقدار گنگه. نظر شما در این زمینه چیه؟ اون مثلا حذف شده، ولی از طرف دیگه علی لاریجانی که حتی برای ریاست جمهوری تایید نشده بود اون الان هستش در مجمع تشخیص مصلحت. اینها یه مقدار گنگ هست شاید برای شنونده های ما به خصوص.
درسته که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شدن، اما به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو نگرفته که بخواد خاندان لاریجانی رو به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بکنه، چون میدونه که اونها به دلیل محافظه‌کاری بیش از حد اعتراضاتشون و عملکردشون تا همین حد فعلی بالاتر نخواهد رفت. از یه دیگه صادق لاریجانی به دلیل شکست از ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نظر میرسه که دیگه اون جزو گزینه‌های رهبری آینده نیست، یا حداقل الان جزو اون گزینه‌ها محسوب نمیشه و دیگه اون حسابی که قبلا روش میشد الان متفاوت هست. برای همین آقای خامنه‌ای در نهایت تصمیم گرفته که خاندان لاریجانی رو فعلا در فضای سیاسی حفظ بکنه، به خصوص بعد از دلجویی نصف و نیمه‌ای که بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی از او کرد. اما در مورد آقای ناطق نوری شاید تا حدودی وضعیت متفاوت هست، یعنی آقای خامنه‌ای یک روندی رو پیش گرفته از دهه 80 به بعد، این که چهره‌های قدیمی و درجه یک رو به مرور حذف بکنه. حال این چهرهای قدیمی در حال به اقتضای موقعیت ممکنه که شرایط حذفشون پیش بیاد. درباره آقای ناطق نوری هم به دلیل استعفای خودش، هم به دلیل بحث‌هایی که مثلا در مورد فساد مالی افراد نزدیک به او مطرح شده بود یا بحث‌های مشابه، به هر حال الان این فضا به وجود اومده برای خامنه‌ای که بخواد او رو حذف بکنه. و از جهت دیگه اون پایگاه رأی یا پایگاه سیاسی آقای ناطق نوری دیگه در جریان اصولگرا نیست، بلکه میشه گفت که در جریان چهرهای میانه رو یا چهرهای اصلاح طلب هست و از این جهت آقای خامنه‌ای فعلا ضرورتی هم نمیبینه که بخواد این پایگاه را برای خودش حفظ بکنه. یا دیگر چهره ها مانند کمال خرازی که نامشون هست، درسته که ممکنه یک انتساب نصف و نیمه‌ای به اصلاح طلبان داشته باشن، ولی هیچ موقع در فضای سیاسی چهرهایی نبودن که جریانات سیاسی بخوان برای اونها سرمایه‌گذاری بکنن.
شماری از کارشناسان معتقدند که وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگن خودش به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاحش اصلا گرهی رو باز نکرده که هیچ کورتر هم کرده. نظر شما چیه در مورد این؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا دیگه اون کارکرد خودش رو هم تا حدودی از دست داده، یعنی اگر در دوره این مثلا میتونست رفع اختلاف بکنه یا نظراتش به نوعی نظرات سازنده‌ای باشه در فضای عمومی، الان دیگه اون کارکرد خودش رو از دست داده و شکل تشریفاتی بیشتر میشه. تنها در این میان اون هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوعی زیر نظر محسن رضایی فعالیت میکرد در سالهای گذشته تلاش کرده که بخشی از مصوبات مجلس رو رد بکنه که اون هم خودش به یک شورای نگهبان دوم یا یک موزل تبدیل شده که یک بخشیش ناشی از مشکلات ساختاری است، یک بخشش هم از این که آقای محسن رضایی تلاش می‌کرده که خودش رو یک قدرتی نشون بده و به این دلیل یک ابراز وجودی می‌خواسته بکنه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان میشنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون نام بردن از مهسا امینی از موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد بین‌المللی در قبال به گفته او یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او نه تنها تظاهرات اعتراضی گسترده که از چند روز پیش در شهرهای متعدد ایران جریان دارد هیچ اشاره ای نکرد، بلکه مدعی شد که جمهوری اسلامی پرچمدار عدالتی است که ظلم را نفی می کند. ابراهیم رئیسی با انتقاد شدید از آمریکا تصویری از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را بالا برده و خواستار محاکمه عاملان مرگ او شد. عزیزان، وقت ما به پایان رسید، اما خبر نه. radiofarda.com سری بزنید، حلال مشکلات است. خبرها لحظه به لحظه نو می شوند.